عزیز را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو سپاسگزاریم. ساعت 3 بامداد هست. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه تاریخ معاصر تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلا ها این سمسون های به کپی
خدا من به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما همیهنان عزیز هستیم. امیدوارم برنامه های قبلی در خصوص زمینخواری رو شنیده باشید. در دوره رضاخان ما این برنامه رو هم اختصاص دادیم به بررسی این پدیده زشت در آن دوران که بسیار موجبات اذیت و آزار مردم ایران رو فراهم کرد. املاک بسیاری غصب شد، خانواده های بسیاری در این مسیر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، قتل ها و پرونده سازی هایی در این خصوص رخ داد که ذهنیت تاریخی جامعه ایران هیچ وقت نمیتونه اون رو فراموش بکنه و یکی از صفحات سیاه سلطنت پهلوی ها در ایران محسوب میشه. در این برنامه خدمت جناب آقای دکتر یعقوب توکلی رئیس گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم هستیم. در برنامه قبلی هم این توفیق رو داشتیم خدمت ایشون باشیم و همچنین جناب آقای مجتبی مجدآبادی پژوهشگر تاریخ معاصر که ایشون هم لطف داشتن و در برنامه های قبل به کمک ما اومدن برای بحث و گفتگو در خصوص مسئله زمینخواری در دوره رضاخان. ما خدمت دوستان سلام عرض میکنم و خیر مقدم. اگر سلام علیکی با همیهنان عزیز داشته باشید ما بحث رو آغاز میکنیم و با محوریت دخالت نظامی ها در ماجرای غارت زمین های مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما دکتر حقانی و جناب آقای مجدآبادی و همچنین ملت عزیز ایران از ادب و سلام دارم و انشاءالله که بتونیم بحث مناسبی رو در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم یک برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان داشته باشیم.
خب جناب آقای مجدآبادی، ما یکی از مسائلی که در دوره پهلوی به طور بارزی مطرحه بحث دخالت نظامی ها در امور مختلفه، یعنی اینها بازوی رضاخان و رضاشاه بعدی هستند برای اجرای خواسته های اون و برنامه هایی که به رضاخان دیکته می شد. از انتخابات مجلس بگیرید تا برخورد با مطبوعات، برخورد با احزاب، برخورد با شخصیت ها و از جمله غصب املاک مردم. ظاهرا اینها وظیفه شناسایی، معرفی و اعمال زور و ارعاب برای یا متقاعد کردن طرف به واگذاری زمینش و یا اینکه با زور اون زمین رو از اون فرد بگیرن داشتن در خدمت اداره املاک اختصاصی پهلوی یا رضاخان بودند و در این زمینه علاوه بر این که زمین‌هایی رو برای رضاخان انتخاب می‌کردن، خودشون هم بی بهره از این غارتگری نبودن. اگر در این زمینه هم با ذکر موارد نکاتی رو بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. ببینید یک بحثی که اینجا مطرح هست، جز اینکه اینها به عنوان بازو و یا مهره اجرایی حکومت و به شخص خود رضاخان برای این پروژه طویل المدت و عریض الوسعت مورد استفاده قرار گرفتن شکی نیست. بحث ما بیشتر حول هوش این مطلب هستش که پدیده فرهنگی که در این رابطه شکل میگیره، یعنی این که سیستم چاپلوسانه‌ای که در بود زمین بین رضاخان و مهرای اجرایش شکل میگیره و اونها هم خواست رضاخان رو دریافت میکنن که ارباب چی میخواد و باید بر او چی تعیین کرد تا مورد پذیرش و مقبولیتش قرار بگیره، و پاداش هایی که از جیب ملت باز از طریق رضاخان برای این مهرها در نظر گرفته میشد، هر دو اینها ضرر بزرگ اجتماعی و اقتصادی رو برای ملت ما در بر داشت. ببینید وجود این فرهنگ در ادامه در دوره محمد رضا به اوج میرسه دیگه. شاید ما همگی بیشتر بحث مالکیت خصوصی و خسارت جبران ناپذیری رو که از بعد اقتصادی به بحث مالکیت خصوصی در کشور اتفاق میفته رو محدود کنیم به دوره رضاخان و بگیم رضاخان بیشتر در این خصوص حرص و طمع داشت، اما از هم شکل کیفی هم کمی در دوره محمد رضا بیشتر اوج داره و بیشتر شدت میگیره این روند. چرا؟ چون ساخت این فرهنگ در دوره رضاخان بین نظامی ها اتفاق میفته و یک رسم غلطی در این دوره برای نظامی ها از بعد اقتصادی شکل میگیره که اونها میدونستند وقتی برای رضاخان زمینی رو در نظر میگیرند یه بخشیش رو به عنوان پیشکش میتونن دریافت کنن. این امتیاز و امتیاز دادن و گرفتن موجب شد، موجباتی رو فراهم کرد که هم تشدید بشه بحث مالکیت لطمه به مالکیت خصوصی و هم یک روند غیر قابل کنترل در کشور اتفاق بیفته، به طوری که ما شاهد این هستیم که هر کدوم از امیرهای لشکر برای اینکه بتوانند به پست ریاست لشکر برسن سردست میشوندن اصطلاحا، به خاطر همین، چون میدونستن اگر مثلا رئیس لشکر فارس بشن تو محدوده ایلات عشایر ضمن سرکوبی که یک وظیفه امنیتی حالا در دوره رضاخان محسوب میشد، زمین ها هم به زمینه گرفته میشد.
یعنی هر امیر لشکری در اصل متصدی املاک اختصاصی
توی اون محدوده جغرافیایی بود. بله، هم و هم عرض میکنم برای رضاخان زمین های خوبی رو و مستعدی رو فراهم میکرد و به روش های مختلفی که ذکر شد دیگه اینجا بحریز میکنه و ذکرش در اختیار قرار میدادن، هم میدونستن که سهم پیشکشی برای خودشون دارند به خاطر این به حال خدمتی که انجام دادن. بحث اقتصادیش یک ضرر بزرگی که عرض کردیم، بحث فرهنگیش مهمتر از اونه، چون نظام دیوان سالاری اداری و نظامی کشور رو در واقع لوس کردیم. بحث یعنی یک امیر لشکر به جای تحصیلات نظامی بالا، قدرت به قول معروف حالا نظامی و دورهایی که دیده بود اینها لحاظ نمی‌شد. همینطور که ببینید ما تو خاطراتی که به جا مونده نگاه میکنیم، مثلا کریم آقای بوذر جمهوری که سالهای متمادی رئیس اداره املاک اختصاصی وزارت دربار در دوره رضاخان، وقتی تو بیوگرافیش نگاه میکنیم میبینیم نه تحصیلات نظامی بالایی داره، نه از لحاظ قدرت نظامی آدم قابل توجهیه که به این مسئولیت قرار بگیره، بعدن خب رئیس لشکر هم میشه. عرض کردم سرو مالی صفاری که مسئول دایره این بخش است، بعدها این هم باز تحصیلات قابل توجه نداره، به قول فردوس میگه یک افسر معمولی بود. حتی مهره های که در اینجا ذکر نشده بنده عرض میکنم که اینها بهایی بودند، مثلا روح الله فتحزن که مسئول مالی و سیستم مثلا مالی بخش دربار بود و رضاخان بهش اعتماد عجیبی داشت، تو بحث حسابرسی و سالهای متمادی بود این فرد، و بعد هم فرزندانش تو دوره محمد رضا هم با سوی دربار بحثای مالی رو در اختیار دارن و بهشون اعتماد میشه. ببینید هیچ کدوم از مردم ما، به همین لحن بگیم مردم مسلمان ما، توی دربار پهلوی راه ندارن. شما شاهد حضور یک نفر هم نیستید تو بحث نظامی و نظامیگری هم نه، اما تو بحث بهایی ها در این دوره افراد مختلفی رو میبینید. اسدالله صنیعی هم تو دوره رضا خان مسئول به قول مرا آموزش نظامی مارزاس از عمرای نظامی قابل اعتماده، بله آجودانه، و هم مسئول دوره نظامی است تو دانشگاه جنگ، دانشگاه به قول مرا نظامی دوره افسری مارزا، و بعد هم تو خود دوره مارزا تا وزارت جنگ هم پیش میره. املاک وسیعی رو هم تو همین منطقه کن و به قول معروف بعد نیروگاه فعلی ترشت قدیم حالا نیروگاه شهید فریدی تو همینجا در اختیار داره که بخش عظیمیش رو بعدن اینا به ساخت حضرت القدس برای بهایی ها توسط قوای نظامی انجام میدن. ذکر افراد مختلفی تو اینجا قابل بحث هستن که فرصت برنامه کوتاست، من پرهیز میکنم. خدا
جناب آقای توکلی، خب رضا شاه با شعار برقراری امنیت به کشور، یعنی اومد کودتا کرد و قدرت رو به دست گرفت. حضرت عالی اشاره داشتید که ما در هیچ دوره‌ای این غارت گسترده رو نداشتیم، یعنی این ناامنی. مردم ایران اگر قبلا امنیت داشتن نسبت به املاک خودشون، الان در این دوره با یک ناامنی گسترده و غیر قابل توجیه مواجهن. جالب اینه که این ناامنی رو کسانی ایجاد کردن که یا شعار برقراری امنیت میدادن یا این که اصلا وظیفه‌شون برقراری امنیته، یعنی نیروهای نظامی که به عبارتی اصلا نباید در این امور دخالت بکنن، چون نیروی نظامی تعریفش صیانت از به اصطلاح سرزمین و مرزهای کشوره، بیان و داخل سرزمین به جون املاک مردم بیفتن و به طرز وحشتناکی نظیر اون جنایت‌هایی که جان محمد خان مثلا در خراسان در شرق مرتکب میشد که به نحوی یادآور همون غارت گسترده قوام السلطنه است. قوام السلطنه میدونید که در خراسان وقتی والی بود از راه همین غارت املاک ثروت انبوهی رو اندوخت. در خصوص نظامی ها و نحوه عملکردشون برای غارت املاک مردم اگر توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بله، این جمله ای رو یک مجله فرانسوی آورده در یک مقاله در زمان رضا شاه، و اون گفته که یک حیوانی در ایران هست که اون خاک میخوره،
جانوری پیدا شده که
خاک میخوره. بعد که اون منتهی به قطع رابطه ایران و درگیری بین ایران و فرانسه شده. جمله رو مرحوم سعدی علیه رحمه داره میگه که ملک خورد ز درخت سیبی، برآورن غلامانش درخت از بیخ. شما وقتی میبینید حاکمیت که با کودتا شروع شد، کودتا کردن کیا هستن؟ شما میبینید که وقتی که گذشته این نظامیان رو که میبینید، خود رضا خان شوشکشه، حالا اون رفت آمد که با محافل بهایی ها داره و بعد معرفیش رو که این الملک هویدا داره به نیروهای انگلیسی، که بعد شاهد این هستیم که خب اینها در تداوم هدیهشون را پس میدن، در واقع سلطنت حکومت 13 ساله امیر عباس هویدا پسر این الملک خب یکی از این دستمزد هاست دیگه که در واقع به بهایی ها داده میشه. شما میدید که مثلا احمد سپهبد احمد امیر احمدی مشهور به احمد کله، یا مثلا هر کدام از اینها اسمهای لاتی و گردنکشان بزرگ محلاتشون بودن که جذب ارتش شدن و به خدمت گرفته شدن. اینها در نافرمانی و در به اصطلاح عدم پایبندی اخلاقی خودشون در گذشته همشون شهره بودن. حالا اینجا یه قدرت بی حد و حصری به اینها داده شد که این قدرت بی حد و حصر رو ابتدا در کشتار مردم و تصاحب اموال عمومی، و زشترش این که این اصحاب تاریخ در اینها القا کرده بودن که خیال میکردن که بازماندگان کوروش و چه و اینها هستن، اون ذهن باستانگرایانه چیزی هم که داشتن، و لذا یا بعضن از بعضی از فاتحان بعضی کشورهای مختلف مثلا چیز میکردن، یه ماجرایی رو مال سپه بود، اتش بود آریانا توی شیراز دارن، میگن یه جایی ناپلئون به اصطلاح دست زن یکی از افسرانش گرفته بود و باش سوار کالسکه شد و رفت و چه و اینها. این هم از همون افاده های اونها رو به اصطلاح مثلا تو شیراز اجرا کرده بود اینها. میخوام از کنم که وقتی که شما میبینید در اون سمت این اتفاق میفته، در نتیجه شما فقط سپه بود امیر احمدی در تهران 700 تا قبض کنترل داشت، 700 تا قبض کنترل، یعنی 700 تا
معروف هم به سپه بود کنترلی دیگه،
چون معروف سپه بود کنترلیه. یعنی وقتی میگیم 700 تا کنترل،
یعنی 700 باب خانه،
700 باب خانه ساخته شده قابل استفاده. حالا اون باغاتی که احیانا برق ندارن، برق اون زمان رو داریم میگیم ما که همه جا برق نرسیده، و سایر امکاناتی که دارن، یا مثلا غارتی که امیر عبدالله طهماسبی از اموال اقبال السلطنه ماکویی کرد، اقبال السلطنه ماکویی، اینها به لحاظ خانوادگی و خود اینها سالیان طولانی از مرزهای ایران دفاع میکردن،
اون شریکی با رضاخان خوردن،
بعد این تصاحب گرفت و بعد رضاخان رو شریک کرد در این ماجرا و اومدن با هم به تفاهم رسیدن. یا غارت هایی که زاهدی داره به همین صورت، هم نسل یا مثلا مرتضی یزدان پناه داره میاد این طرف، مثلا سرتیپ البرز، یا جنایاتی که در به اصطلاح شرق ایران صورت گرفته در ماجرای برخورد با اشایر لور صورت گرفته، یا در
گیلان
با اکراد اینها در گیلان به همین صورت. شما وقتی که همه اینها رو میاد میبینید که خود این، چون جمله‌ای دارن رضا خان به اینها، وقتی که مثلا مراجعه میکردن مالی چیزی میخواستن برای اداره ارتش، میگفتن میگه در منطقه شما ثروتمند وجود نداره. این یک نکته که آیه
از همون منطقه تامین بکنید با غارت.
نکته که آیه مجدآبادی هم اشاره فرمودن که در واقع رئیس اداره املاک منطقه بود، یه مسئله دیگر هم بود، اونی که در زمان رضاخان کسی که میخواست نماینده مجلس بشه یا استاندار بشه یا سمت بگیره، باید او رو فرمانده ارتش منطقه تایید میکرد، امضا میکرد و معرفی میکرد. خود این هم یک
موقعیت و جایگاه
و آستانه فساد بسیار گسترده‌ای رو فراهم میکرد که کمک میکرد به این گستردگی. حالا این وسط شما ناپایبندی اخلاقی دارید، ناپایبندی های دینی رو دارید، بعد باز بودن مسیر غارت رو دارید. من حتی خدمت شما بگم، من اخیراً هم مثال های اخیر، مثلا ما دیدیم یه سری جنگل های مثلا باقی مونده، جنگل هایی که مثلا توی شمال مثلا باقی مونده، مثلا تو شهر خود ما مثلا دوتا جنگل کوچک 400 هکتاری مثلا باقی مونده بود، یکی مثلا جنگل اوجاک بود، یکی جنگل تشمندان. جالب اینا رو این اواخر دادم به نظامی ها، من رفتم دیدم که مثلا اون مالک نهاییش مثلا یه سرهنگیه که به اصطلاح چیز بود، حالا الان اسمش هم نیارم،
اواخر دوره پهلوی،
اواخر دوره پهلوی. یعنی شما حتی تتمه چیزایی هم که مان
مانده.
یا مثلا شما تمام مناطقی که الان مردم ما، جوانان عزیز ما نمیدونن، یا اون زمین ها و مزارعی که عنوان زمین های هیئت واگذاری رو تو ایران داره و خب جوان ها نمیدونن، یا بسیار از اصطلاح نسل بعدی ندونن که چه، اینها زمین هاییست که تصاحب شد، غارت شد و بعد از انقلاب بین مردم تقسیم شد.
اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد انشالله این بحث رو دنبال خواهیم کرد با همراهی شما همیهنان عزیز. خدمت شما همیهنان عزیز هستیم با ادامه برنامه تاریخ معاصر در موضوع غارت املاک مردم. جناب آقای مجدآبادی، اشاره خوبی آقای دکتر توکلی داشتن به موضوع غارت جنگل‌ها. این بحث رو اگه مقدار باز بکنیم ممنون میشم. وضعیت جنگل‌ها و ماجرای جنگلبانی شاهنشاهی چی بود در دوره پهلوی؟
خواهش میکنم. ببینید، یه بخش عمده از جنگل‌های به قول معروف شمالی خود شهر تهران و شرقی شهر تهران، منطقه فعلی قصر فیروزه، لویزان، داراباد و تا زیر لواسانات، اینها زمینه مستعد کشاورزی بود. یه بخش عمدهش هم جنگل طبیعی بود. به عنوان شکارگاه سلطنتی، محدوده حفاظت شده شکارگاه سلطنتی، اینها رو غصب کردن. یه بخشی از این زمین ها مال مردم بود، یعنی مردم بعضی ها حتی تو دورای اخیر سند داشتن، تو دور محمد رضا به ویژه سند منگولدار داشتن که بخشی از زمین مال ایناست، مثلا تو منطقه داراباد و لواسانات. اما به عنوان شکارگاه شاهنشاهی ضبط شد و نظامی ها و نگهبان و مردم دستشون به جایی نمیرسید که بتونن برن شکایت کنن بگن این زمین مال منه، بعد به من واگذار بشه، چون شکارگاه سلطنتی بود و ارتشی ها به عنوان اونجا به حال از نیروهای گارد اونجا محافظت میکردن، کسی هم جرأت نزدیک شدن نداشت. محدوده بسیار زیادی هم هست. ببینید شما شنوندگان عزیز ما توجه داشته باشن، تو محدوده خود قصر فیروزه که الان شما اتوبان مثلا بسیج هستش، ببینیم یک محدوده شاید 17-18 کیلومتری تماما این محدوده تا زیر سرخسار شکارگاه سلطنتی بود در رژیم گذشته، و این قسمت بالا هم از قسمت شهید بابا الان اتوبان بابایی که ما می‌دونیم از ابتداش تا زیر لواسانات، تا آخر لواسانات شکارگاه سلطنتی و منطقه بازد شده بود. و نظامی ها، عرض بنده تو اینجا این هستش که نظامی ها هم باز به عنوان ابزار کلیدی در اختیار گارد شاهنشاهی اون موقع بود و حفاظت و صیانتش در وظیفه اونها تعریف شده بود، چون گارد دو لشکر به قول معروف مجزا داشت که این دو لشکر در اختیار فقط خاندان پهلوی بود. یه لشکر حفاظت کاخا رو به عهده داشت، یه بخشش هم به قول از اون لشکر محافظین و آجودانهای مختلفی بودن برای خود شاه و خاندان سلطنتی، و یه بخش عمده هم از اون گروهانا و به قول معروف گردانا حفاظت همین شکارگاه سلطنتی و سایر منابع و زمین هایی رو که در جای دیگه داشتن اینا عهده‌دار بودند.
بله، خیلی ممنون. همونطور که اشاره کردن، حرص و ولع سلطان به زیردستان هم تسری پیدا کرد و خیلی از چهره های رد بالای نظامی. البته این نکته هم باید عرض بکنم که این غارت ربطی به بدنه نظامی نداشت، ارتش نداشت، این فرماندهان ارشد بودن که میتونستن، عمرا و فرماندهان بودن که این کارو میکردن و نهایتا شاید از بدنم برای اعمال زور استفاده میکردن، وگرنه اون کسی که منتفع میشد یا شخص شاه بود و یا خود امیری که این ماجرا رو دنبال میکرد. در خصوص اشاره کردم به امیر احمدی که 700 کنتور در تهران داشت، خدایار خان رو هم میگن نزدیک 300 کنتور در تهران داشت. یعنی از محل همین غارت ها ما میبینیم که متاسفانه اموال نامشروعی جمع میشه و عمرا رو تبدیل میکنه به یک قشر ثروتمند در کشور که حالا از در کنار زور از ابزار ثروت هم استفاده میکنن. جناب آقای توکلی، گزارشاتی ما داریم از بکارگیری کودکان در همین املاک اختصاصی، یعنی یک نقض هم قانون و هم یک رفتار به اصطلاح ضد انسانی. ظاهرا اینا کودکان رو در همین املاک به کار می‌گرفتن با بدترین شرایط و حتی خانواده‌هایی که کار می‌کردن. قدیر در این خصوص، یعنی کسانی که در این املاک بالاخره کار می‌کردن، این املاک غصب شد اما آبادیش توسط همون کسانی صورت گرفت که تو منطقه زندگی میکردن، وضعیت اینا چجوری بود؟
ببینید، نمیدونیم از کجای گوشه این سلطنت ما فاجعه حد اکثری در اون اتفاق نیفتاده باشه. بحث بیگاری برای املاک سلطنتی در دوره رضاخان یک امر رایج بود. شما نسل پیشین ما که الان مثلا تو سن مثلا 85 سالگی هستن، اگر از اونها بپرسید، خصوصا اونهایی که مثلا دستی به کشاورزی و چیز داشتن، یکی از چیزهایی که در اون زمان معروف بود و در واقع برای خانواده ها آزاردهنده بود بحث بیگاری بود. زا کسانی رو که چیز بودن به عنوان دوره های کار بیگاری می بردن برای به صلاح املاک سلطنتی کار می کردن بدون این که به اینها حقوقی بدن.
این خاطره اون بردهداری و اینها
یه چیزی در حد مثلا شاید بخور نمیر به اینها می دادن و مدت های استفاده می کردن و بدون اینکه ریالی به اینها پرداخته بشه. منافعش هم حالا ممکن بود که اون زمینی که در اون اعمال به اصطلاح بیگاری صورت میگیره مال فرمانده نظامی باشه یا مال افسان حاکم منطقه باشه
یا مال شخص شاه
باشه. در هر صورت چیزی که هست، ما پدیده بیگاری در زمان رضاخان که به اصطلاح به طور جدی در ایران ظلم صورت گرفته، بعد از رضاخان هم ظاهرن داریم در ایران در دوره محمد رضا در همین زمین ها، جایی که اینها دستشون میرسید و امکان چیز داشتن. به اعتقاد من یکی از موضوعات بسیار جدی که باید در این حوزه تحقیق جدی صورت بگیره و از این منظر به پدیده ها توجه بشه که چگونه در این دوره حاکمیت با ابزار زور، نیروی نظامی، دستگاه قضا و یا فشار اربابان و خوانین و بدبستان های داخلی مردم رو هم به بیگاری و کارهای سخت وادار میکردن.
خیلی ممنون از شما جناب آقای توکلی، جناب آقای مجدآبادی. این ذکر این مسائل هرچند موجب تکدر خاطر هم میهنان عزیز میشه، اما بالاخره ناگزیریم از این که واقعیت‌های اون دوره رو متذکر بشیم، یعنی یادآور بشیم. از همیانان عزیزی که در این خصوص خاطره یا اطلاعی دارن خواهش میکنم که با برنامه ما تماس بگیرند و اطلاعات خودشون رو، خاطراتی که در این زمینه دارند رو عنوان بکنند تا این پرونده در کنار مستندات کتبی خودش از مستندات شفاهی هم برخوردار باشه. خیلی ممنونیم از این که ما رو همراهی کردید. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدا می‌سپاریم. امیدوارم ما رو در برنامه‌های دیگر هم همراهی بکنید.